أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله. بحث ما در امور مقدماتی که برای بحث صحیح و اعم ذکر شده، تا اینجا پنج امر از امور مقدماتی بحث صحیح و اعم را بیان کردیم. هر کدام از این امور به نحوی زمینه را برای وارد شدن به اصل مسئله و ذکر اقوال و ادله اونها فراهم میکنه. امر ششم پیرامون ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی است. نکته ای که بارها به مناسبت مورد اشاره قرار گرفته. خب جای این سوال هست که علیکم السلام، چه فایده ای داره ما ساعتها بحث بکنیم که شارع مثلا لفظ صلات را برای خصوص صلات صحیحه وضع کرده یا برای اعم بنابر قول به حقیقت شرعیه، یا مثلا بحث کنیم که آیا شارع لفظ صلات را اسم برای خصوص نماز صحیح قرار داده یا برای اعم، یا شارع مثلا لفظ صلات را استعمال کرده در خصوص صحیح یا اعم. خب حالا ثم ماذا؟ این همه دعوا کنیم، چون فرضم اینه، بارها هم گفتیم سخن در این نیست که نماز صحیح مبرئ ذمه است یا نماز فاسد، این که محل بحث نیست. تردیدی نیست که نمازی موجب سقوط تکلیف است که نماز صحیح باشه. پس نزاع فقط مربوط به مقام تسمیه و نامگذاری است. شارع لفظ صلات را برای خصوص صحیح گذاشته یا برای اعم. خب این چه ثمره ای داره این نزاع؟ در رابطه با ثمره این نزاع مجموعاً پنج ثمره ذکر شده که بعضی از ثمرات مهمتر از بعض دیگرن. ما ابتداءً این ثمرات را اجمالاً و فهرستوار اشاره می کنیم، بعد یک به یک مورد بحث قرار می دیم. چون همه این ثمرات مورد قبول واقع نشده. مثلا محقق خراسانی سه تا از این ثمرات رو ذکر کرده، یکی را پذیرفته، یک ثمره را قطعاً رد کرده و یک ثمره محل اشکال واقع شده. یه ثمره را مثلا مرحوم محقق رشتی بیان کرده که در کلمات مرحوم آقای آخوند این ثمره نیست. به هر حال اجمالا این ثمرات رو من اشاره می کنم و بعد انشاءالله تفصیلا این ثمرات را مورد بحث قرار می دیم. ثمره اول در این نزاع این است که بنابر قول به اعم اگر در شرطیت و جزئیت و مانعیت چیزی شک پیدا شود، می توانیم برای نفی جزئیت اون جزء یا شرطیت اون شرط یا مانعیت اون مانع به اطلاقات وارده در کتاب و سنت تمسک کنیم. یعنی اعمی میتونه مثلا اگر شک کرد سوره جزء نماز هست یا نیست، به اطلاق اقیم الصلاة تمسک کنه و بگه سوره جزء نماز نیست. مثالا چون اقیم الصلاة مطلقه، درش اجزا مثلا ذکر نشده، حالا که من شک میکنم سوره جزء نماز هست یا نیست، با اقیم الصلاة میتوانم نفی جزئیت سوره رو بکنم. اما صحیحی نمیتوانه. در همین مثال یعنی در شک که در جزئیت سوره، صحیحی نمیتونه با تمسک به اطلاق دلیل اقیم الصلاة نفی بکنه احتمال جزئیت سوره رو. یک، حالا این رو بعد توضیح میدیم و بحثاشو مفصل تر بیم. دوم، ثمره دوم این که در دوران بین اقل و اکثر اعمی به اصالت البراءه رجوع میکنه، ولی صحیحی به اصل اشتغال تمسک میکنه. مثلا اگر شک کردیم آیا نماز نه جزئی بر ما واجبه یا نماز ده جزئی، امر دائر بین اقل و اکثره. کسی که قائل به اعمیه برای این منظور میتونه به اصل براءت تمسک کنه و بگه بر من نماز ده جزئی واجب نیست، بلکه نماز نه جزئی واجبه. اما صحیحی نمیتونه به اصل براءت رجوع کنه، او باید جانب احتیاط رو بگیره. لذا نتیجه رجوع به احتیاط و اصل اشتغال این است که نماز ده جزئی بر او واجبه. این دو، اینا آثار مهمی در فقه داره، یعنی ثمره عملیه‌ای که به هر حال در فتوا هم تأثیر داره. سومین ثمره این است که اگر بعد از عملی شک در صحت عمل بشه، اعمی می تواند به اصالت و صحه رجوع کنه و به استناد این اصل حکم به صحت عملش کنه، اما صحیحی نمی تواند به اصالت و صحه رجوع کنه. اینا حالا همش محل بحث هم هست و باید معلوم بشه اصلا آیا واقعا این ثمره وجود داره یا نداره. ثمره چهارم این که اگر مثل خیلی از مسائل که میگن ثمرش در نظر ظاهر میشه، اینجا هم در نظر گفتن که اگر کسی نذر بکنه که مثلا به فقیری که نماز میخواند یک درهم صدقه بده، خب اگر این فقیر نماز خواند و نمازش صحیح نبود، غلط خوند، بنابر قول به اعم اینجا وفاء به نذر واجبه، چون نذر کرده که او اگر نماز خوند بهش صدقه بده. اینم نماز محقق شده، حالا نماز صحیح یا فاسد، بالاخره صدقه یا تحقق عنوان الصلات، صدق عنوان صلات میکنه. ولی اگر صحیحی باشیم دیگه، در صورتی که نماز او نماز صحیح نباشه اصلا وفاء به نذر واجب نیست. در مورد این فقط، بله، یعنی اینجا چون فرض اینه نماز صحیح فقط نمازه، نماز غیر صحیح اصلا نماز نیست طبق قول به صحیح. بنابراین اگر فقیری نماز خوند که نمازش صحیح نبود، پس اصلا عنوان صلات محقق نشده تا وفاء به نذر واجب باشه. ثمره پنجم در مورد صحت صلات رجل فی محاذات المرأه. ببینید، فرض کنیم نهی وارد شده از نماز در محاذات زنی که در حال نمازه، توی اتاقی زنی ایستاده داره نماز میخونه، فرض کنیم دلیلی وارد شده نهی کرده از نماز در محاذی مرأه مصلی. خب اینجا اگر ما اعمی باشیم در هر حال نماز مرد در محاذات زن صحیح نیست، چه نماز زن صحیح باشه چه نماز زن فاسد باشه، چون در لسان دلیل نهی شده از صلات در جنب و محاذی زنی که مصلی محسوب می شود، چون بالاخره اون چه نمازش درست باشه چه غلط باشه چی محسوب میشه؟ المرأت المصلیه، امین اینو میگه، بالاخره میگه این داره نماز میخونه، حالا غلطه مسقط تکلیفش نیست، اما یستق على فعله انه صلاتون. خب به طور کلی نهی از صلات و نماز در محاذی مرئه مسلیه مستلزم عدم صحت نماز مرد است بنابر قول به اهم. اما بنابر قول به صحیح چی؟ اگر ما صحیحی باشیم اینجا دو حالت داره، اگر نماز اون زن صحیح باشد اون وقت نماز مرد صحیح نیست، چون یستق علیها انها المرأة المصلیه و ما نهی شدیم از نماز در محاذات مرئه مسلیه. اما اگر نماز زن صحیح باشد صحیح نباشد، اون موقع صحیح رو گفتم، اما اگر نماز زن صحیح نباشه و فاسد باشه وقت نماز مرد چیه؟ صحیح، چون لا یستقو علیها بر اون زن در حالی که نمازش فاسده، لا یستقو علیها انها المرأة المصلیه، به قول صحیحی مسئله اینجوریست. پس اگر اون مرئه مصلیه نباشه مرد مشمول نهی واقع نشده، به مرد گفتن در محاذی زن مصلی نماز نخون. خب طبق نظر صحیحی زنی که نمازش فاسده دیگه عنوان مرئه مصلیه برای صادق نیست، پس مشمول نهی این مرد مشمول نهی از صلات محاذی مرئه مصلیه بله نمیشه. این پنج تا ثمره رو اجمالا در مورد نزاع بین صحیحی و اهم میگفتن، اینا ثمرات عملیه ها، یعنی ثمرات این اموری است که به اصطلاح در فقه ثمره عملیه محسوب میشه. این ثمرات محل بحث و اشکال واقع شد، بعضی ها خیلی تفصیل دادن در این رابطه، بعضی هم خیلی به اختصار از کنار این ثمرات گذشتن. حالا ما نه تفصیل را و نه اجمال و اختصاری که بعضیا داشتن هیچ کدام را به اصطلاح قبول نمی کنیم، یک حد متوسطی رو در این مسئله دنبال میکنیم، نه خیلی تفصیل میدیم و نه اصلا در همین حد اکتفا کنیم و ازش رد بشیم. لذا اجمالا درباره این ثمرات پنجگانه یه گفتگوی میکنیم. اما ثمره اولا، ثمره اولا چی بود آقا؟ امکان تمسک به اطلاق عند شک فی الشرطیت و الجزئیت و المانعیه علال قوله به چی آقای ها؟ خب دیگه خب همین دارم میگم ثمره اول چیه؟ میدونم بالاخره سب کن بینم میدونم مثلا امرو حواست بود یا نه؟ علال اعم علال قول بالاعم در شک در شرطیت و جزئیت و مانعیت میتوان به اطلاق تمسک کرد یا نه؟ ها؟ بله میدونم شما هم میدونید، میخواستم ببینم این حواس، اگه حواسم نبود باید از گذشته های دور یادت میبود. اما بنابر قول به صحیح تمسک به اطلاق در شک در شرطیت و جزئیت چیه؟ ممکن نیست. خب این مسئله رو ما اولا توضیح بدیم بخورده، قبلا خوندید میدانید کرارن مطرح شده. به طور کلی صرف نظر از این بحث ما، برای تمسک به اطلاق مقدماتی لازمه که ازش تعبیر میکنن به مقدمات حکمت. این که متکلم در مقام بیان باشه، این که در کلام او قیدی ذکر نشده باشد برخلاف اطلاق، در حالی که امکان آوردن قید بوده اما معذالک قید نیورد، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. اینا اموریست که مجموعاً به عنوان مقدمات حکمت باید باشه تا به اطلاق یک کلام اخذ بشه. در کنار اینها یه مسئله مهمی است که اون مفروغ عنه، اون دیگه چیزی نیست که جزء مقدمات حکمت بخواد ذکر بشه، و اون این که خب اساساً تمسک به اطلاق در جایی ممکن است که عنوان خود مطلق احراز بشه. تا زمانی که خود عنوان مطلق احراز نشه اصلا تمسک به اطلاق معنا نداره. شما مثلا در اعتق رقبتن، حالا غیر از مقدمات حکمت، در چه صورتی میتونید به اطلاق این اعتق رقبتن تمسک کنید؟ خوب دقت کنید، اگر مثلا شک کردید تو این دلیل در اعتق رقبتن آیا قید ایمان شرط یا نه، آیا مقید شده به مؤمن بودن یا نه؟ شک میکنی؟ خب اولین راهی که به نظرتون میرسه اینه که در این دلیل لفظی قیدی نیامده، پس به اطلاق اعتق رغبتن اخذ میکنیم و میگیم اون چه که مطلوب شارعه اتق رغبه است، اهم از این که اون رغبه مؤمن باشه یا کافر باشه. این مقتضای اطلاق دلیله، چون اگر منظورش رغبه مؤمنه بود باید می فرمود اعتق رغبتن اونه. و حالا که ما شک داریم، در دلیل هم چیزی نیامده، اصالت الاطلاق اقتضا می کند متعلق امر به اتق مطلق رغبه است، چه مؤمن چه کافر. ولی همه اینا فرض اینه که اصلا اولا عنوان رغبه احراز بشه. اگر شما در یه موردی شک بکنید اصلا این شخص رغبه هست یا نیست، اصلا در موردی شک بکنید که آیا این رغبه است یا حره، اینجا میشه به اصالت الاطلاق تمسک کرد ها؟ چون رجوع به اصالت الاطلاق فرع احراز عنوان چیه؟ مطلق. شما در اکرم العلماء چی میگید؟ اکرم العلماء یعنی وجوب اکرام نسبت به کی؟ اونی که یستق علیه عنوان العالم، یعنی اونی که عالم بودنش محرزه، اونی که بهش عالم میگن. اگر یه جایی شما شک بکنید که حالا این آقا اصلا عالم هست یا نیست، ها؟ اصلا صدق عنوان عالم بر این شخص محل شبهه باشه، اینجا میتونید، آیا میتونید به عموم اکرم العالم عقص کنید و بگید اکرام این شخص واجبه؟ ها؟ میتونید؟ چرا؟ چون اصلا عنوان عالم معلوم نیست بر این آدم صادق باشه یا نباشه. اون دلیل فقط کسایی را میگه که عنوان در صدق عنوان عالم بر اونها تردیدی نباش. دقت فرمودید؟ اینجا هم همینطوره. در مطلق اولین شرط و مهمترین امر قبل از جریان مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق چیه؟ احراز عنوان مطلق. باید عنوان مطلق احراز بشه تا بشه به اصالت الاطلاق تمسک کرد. حالا با دانستن این مقدمه بریم سراغ ثمره اولا. ببینید اگر کسی اعمی باشد و شک کنه در این که آیا مثلا فلان امر سوره، مثلا سوره در نماز مدخلیت داره یا نداره، یعنی شک در جزئیت سوره برای نماز داشته باشه. خب اینجا قول به اعم یعنی چی؟ یعنی صلات هم بر نماز تام الاجزاء صدق میکنه، هم بر نماز غیر تام الاجزاء. یعنی اگر نماز ده جزئی باشه، عمل ده جزئی باشه، صلات برش صدق میکنه. اگر عمل نه جزئی باشه، بازم صلات برش صدق میکنه، چون او معتقد لفظ صلات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شد. خب حالا این آدم شک کرده که آیا سوره جزء نماز هست یا نیست. خب این شخص میتواند به اصالت الاطلاق تمسک کنه برای نفی مدخلیت اون خصوصیت زائده، یعنی برای نفی جزئیت سوره میتونه به عرض به حضور شما اقیم الصلاة تمسک کنه. چرا؟ چون اون مسئله اساسی مورد نیاز برای تمسک به اطلاق اینجا موجوده. از دید اعمی عنوان صلات یعنی عنوان مطلق در اینجا چیه؟ محرزه. او معتقد نماز چه نه جزئی باشه چه ده جزئی، بالاخره صدق عنوان صلات برش میشه. پس اقیم الصلات به عنوان یک دلیل، دلیل مطلق اینجا میشود به اطلاقش اخذ کرد، چون اولا عنوان صلات تو این عمل نه جزئی مثلا احراز شده، هذا صلاتون، این نماز بدون سوره عنوان صلات برش صدق میکنه. دلیل اقیم الصلات هم که مطلقه، قیدی نیورده که دلالت بر جزئیت سوره بکنه. پس اعمی به راحتی با تمسک به اطلاق میتواند چیکار کنه؟ ها، احتمال مدخلیت سوره را در نماز نفی کنه. بگه نه، نماز نه جزئی است، به ما دستور دادن نماز نه جزئی بخونیم، از ما نماز ده جزئی نخواستن، چون قیدی در این دلیل ذکر نشده. دلیل مطلقه و به اطلاق دلیل ما ثابت میکنیم نماز ما بدون سوره هم جایز. درست، اما اعمی نمیتونه به اصالت الاطلاق تمسک کنه. صحیحی نمیتونه به اصالت الاطلاق تمسک کنه. اگر فرض کنید یک صحیحی شک بکنه در جزئیت سوره برای نماز. اون نمیتواند با تمسک به اطلاق دلیل اقیم الصلات جزئیت سوره را نفی بکنه. چرا نمیتونه؟ احسن، چون وقتی شک داره در مدخلیت سوره در نماز، یعنی در واقع شک دارد در تحقق عنوان صلات، یعنی نمیتونه احراز کند عنوان مطلق را تا به اصالت الاطلاق تمسک کنه، یعنی نمیتواند عنوان صلات را احراز کنه تا بخواد به اقیم الصلات تمسک کنه و نفی بکند احتمال جزئیت سوره رو. دقیقا مثل همون جایی که عرض کردیم، در یه موردی شک داره، در زید شک داره که آیا زید عالم هست یا نیست، اینجا نمیتونه با اکرم العلماء اثبات کند وجوب اکرام را در زید، چون زید مشکوکه اساسا که آیا عالم هست یا نیست. که اونجا اگه یادتون باشه میگفتیم این از قبیل چیه؟ این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. ما یه تمسک به عام داریم در شبهه مصداقیه خاص، یه تمسک به عام داریم در شبهه مصداقیه خود عام. همه میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام جایز نیست، اما تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایزه. مثالشو میتونید بگی؟ ببینید اکرم العلماء عامه، لا تکرم الفساق من العلماء خاصه. خب اگر ما یه جایی شک کنیم زید عالم است یا نه، اینجا نمیتونیم به عموم اکرم العلماء اخذ کنیم، بگیم اکرام این شخص، اکرام این زید واجبه. چرا نمیشه؟ چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عامه. اما همینجا اگر ما یقین داریم، مثال دیگر فرض کنیم یقین داریم زید عالم هست اما نمیدونیم فاسق یا نه، اینجا میتونیم به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم، اینجا میتونیم به اصالت العموم رجوع کنیم، بگیم اکرم العلماء عامه. فقط مواردی که یقین داریم فاسقن به دلیل خاص از دایره عام خارج شدن، اما اگر شک داریم کسی فاسقه یا نه، عالم هست اما شک داریم فاسقه یا نه، که اگه فاسق نباشه تحت عام باقی است، اگر فاسق باشد از عموم عام خارج شده، اینجا میتونیم به اصالت العموم رجوع کنیم و با تمسک به عموم دلیل وجوب اکرام را در مورد این شخص ثابت بدانیم. نه، این مثال زدم برای اینکه اون روشن بشه، این مثالم مثال زدم، میگفتم از قبیل اینه، تفاوت این دوتا تا تفاوت قول عمی و صحیحی مثل تفاوت تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عامه و تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص. اونا رو فرق میکنیم. باشه ببینید، از اون جهت هیچ فرقی بین اینا نیست، از اون جهت، از جهت مقدمات حکمت فرقی بین اهمی و اخصی نیست. حالا این اصل ثمره است. اشکالات اینجا بیان شده نسبت به این ثمره که حالا باید این اشکالات رو بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا این ثمره قابل قبول هست یا نیست. الحمدلله رب العالمین.